بسم الله الرحمن الرحیم.
وقتی ما از کلمه‌ای به نام تحول استفاده می‌کنیم، یعنی دیگه منظور ما تغییر نیست، بلکه منظور ما چیزی به نام اصلاح هم نیست. پرچم داره تحول در جامعه ما خود رهبری جامعه است که ایشون از تعبیری به نام ایجاد اصلاحات در جامعه استفاده نکردن. چند سال پیش فرمودن امام ما امام تحول بود و ما در جامعه نیاز به تحول داریم. معمولا تحول خواهان کسانی هستند که میخوان نظام رو زیر و رو کنن، اما او که رهبر نظام هست وقتی خواهان تحول میشه، معلوم میشه که در بدنه، در این هرم حاکمیت، مشکلات عدیده ای رسوخ کرده که جز با تحول اصلاح نمیشه. حالا شاید دقیق به صورت ریاضی نشه گفت فرق تحول و اصلاح چیه، فرق تحول با تغییر چیه، ولی اجمالا میشه فهمید که تحول یک تغییر اولا اساسی است و بنیادین، ثانیاً همه جانبه است، نه در یک بخش. و وقتی هم که میگیم تحول، نباید بریم سراغ مدیران و در آموزش و پرورش مجریان که معلمان نامیده میشوند، چون تحول اساسی وقتی که شد بیشتر به عهده برنامه ریزان و مدیران کلان قرار میگیره. این تحول
آموزش و پرورش از نظر مجریان، یعنی معلمان، مجریان طرح‌ها و برنامه‌های تعلیم و تربیت، یا مدیران به معنای مدیران مدارس، بهترین وزارتخانه کشور ماست. ما در هیچ کجا اینقدر نیروی برگزیده نداریم و در هیچ کجا اینقدر انسان‌های با صفا با این کمیت و کیفیت دور هم دیگه جمع نشدن. و البته یک اشکالی وجود داره در اداره آموزش و پرورش از قبل از انقلاب تا کنون، که از ظرفیت این مجریان طرح‌های تعلیم و تربیتی، یعنی معلمان و مدیران مدارس، در اداره آموزش و پرورش خوب استفاده نمیشه و کمتر توجه میشه به نقشی که این افراد دلسوز دارن. بله، گاهی از اوقات بیتوجهی شده در گزینش، ولی غالبا با توجه کافی در گزینش افراد، این افراد حاضر شدن در آموزش و پرورش. خب چرا ازشون استفاده نمیشه؟ چرا از معلم و مدیر به بعد از وجود این افراد استفاده میشه؟ چرا اینها نمیتونن در جریان کلی و کلان و بالاسری حکمرانی تعلیم و تربیت تأثیر بگذارن؟ این برای من خیلی جای تعجب و تأسفه. اصلا با موازین جامعه اسلامی نمیخونه. حالا در این باره بیشتر البته ضمن صحبت گفتگو خواهیم کرد. پس اگر ما از کلمه تحول یاد میکنیم و استفاده میکنیم، باید بدونیم که تحول یک تغییر هم بنیادین هم همه جانبه است. یا تحول اصلاحی است یا اصلاحاتی است، هم بنیادین و هم همه جانبه. یک جریان سیاسی هم به نام اصلاحات مشهور شد در کشور. اونها به حق نام خودشون رو اصلاحات گذاشتن، چون در هیچ کدوم از گفتگوهای حسابی این جریان سیاسی ما تحول خواهی ندیدیم، رضایت به این وضع موجود و فوقش با یک مختصر اصلاحاتی در گفتگوهای اونها موج میزنه و این یکی از نقایص اتفاقا جریان اصلاحات هست. و تا کنون من جریان سیاسی برای شکل دادن تحول در کشور ندیدم. انقلابیون هم بسیاری از اوقات به هر تعبیری نام جریان‌های سیاسیشون گذاشته بشه، زیاد برنامه تحولی بنده شخصا ازشون ندیدم، به حدی که گاهی از اوقات بوی محافظه‌کاری هم ازشون استشمام میشه، انگار ما فقط آمده ایم به عنوان انقلابیگری ارزش‌های موجود رو حفظ کنیم. بحث ایجاد تحول در کشور ما بحث غریبی است و مردم هم انتظار دارن، چون بالاخره چه با شعارهای انقلابی و مواضع انقلابی، آنچه که رایج هست رو عرض میکنم، چه با برنامه ها و شعارهای اصلاحاتی، شما باز هیچ امیدی درتون ایجاد نمیشه برای ایجاد تحول. من فکر میکنم مقام معظم رهبری وقتی از تحول حرف زدن میدانستن که معنای تحول چیست. این ما بودیم که پیگیری نکردیم، این ما بودیم که جستجو نکردیم برای معنای تحول، و یا نخواستیم بدانیم یا اگر دانستیم اهتمام نورزیدیم. نکته اول درباره ضرورت تحول، همین که رهبری معظم فرمودن کافیه، به این دلیل که معمولاً رهبران تحول خواه نیستن، دنبال ثباتن، دنبال آرامشن، دنبال حفظ وضع موجود هستن. وقتی ایشون از تحول حرف میزنه معلوم میشه که ایشون از بالا داره نگاه میکنه، با تغییر و اصلاحات کار درست نمیشه. یه من فکر نمی کنم در این بخش ما لازم باشه زیاد گفتگو کنیم. اما جدا از معنا و ضرورت تحول، به نکته دیگری هم ما باید توجه بکنیم و اون این که تحول نیاز به دانش داره. تحول بدون دانش تحقق پیدا نمیکنه. و من میخوام عرض بکنم که برای تحقق تحول در جامعه ما تولید دانش ضروریه و در حوزه و دانشگاه به نظر این حقیر میرسه. شاید 30 سالی باشه که در موضوعات تعلیم و تربیتی دانشجویی میکنم، طلبگی میکنم به تعبیری. شاید بعضی از دانشجوهای جوان این جلسه به دنیا نیومده بودن، ما شاگرد آقای دکتر شهادت‌مداری بودیم که شاگرد جان دیویی بود و بالاخره یک پرچمداری ایشون بودند و هستند. حالا تا الان چقدر هستند نمیدونم، کتاباشون مثلا چقدر هست، که روانشناسی تعلیم و تربیت درس میدادن. خب این گزارشی که من میدم به اندازه بضاعت خودم هست، ولی دغدغه همیشگی بنده بوده که در حوزه و دانشگاه دانش لازم برای تحول ایجاد نشده و همین دلیل نمیشه با فریاد کار رو پیش برد، بیشتر باید با فکر کار رو پیش برد. من از این عنوان جلسه شما تدبر درباره تحول خوشم اومد که ما نیازمند تدبر میدونیم برنامه‌ریزی یا اندیشیدن درباره تحول رو. خب این دانش کجا باید تولید بشه؟ یقیناً در دانشگاه و حوزه، در فلسفه تعلیم و تربیت، در حوزه‌های علمیه، در موضوعاتی از این دست. اخیراً علائم خوبی رو آدم می‌بینه، مثل درس خارجهایی که در حوزه علمی قم باب شده برای موضوع تربیت. اتفاقا شخص مدیر محترم حوزه علمی قم هم کسی است که درس خارجی در این موضوع قرار داده. خب این مبارکه، بالاخره تفکر در این باره آغاز شده، یا در دانشگاه یک اتفاق بسیار جذابی که برای من فوق‌العاده بوده و خیلی هم دوست دارم بیشتر اطلاع داشته باشم، مثل اینکه سال اولش هم هست، موضوعی تحت عنوان حکمرانی آموزش و پرورش در برخی از دانشگاه ها رشته شده و بچه ها شرکت کردن. مقطع دکتراشو که دیدم، حالا نمیدونم مقاطع دیگری هم داره یا نه، بسیار جذابه. این ما رو میبره به اون نقطه های حساس در موضوع تحول، که اتفاقا موضوع گفتگوی من هم امروز بیشتر به همین عنوان برمیگرده. خب پس تردید نکنیم درباره ضرورت تحول، و عرض کردم که تحول و تحول خواهی غریبه تو کشور ما، و از طرف دیگه تردیدی نکنیم در این که تحول نیاز به دانش داره. من در زمانهای مختلف در دولتهای مختلف با مسئولین آموزش و پرورش، حالا دیگه نامم نیازی نیست ببرم، گفتگو کردم. در زمان دولت آقای رئیسی، در زمان دولت آقای روحانی جلسات داشتم با وزیر محترم آموزش و پرورش، و در زمان دولت آقای احمدی نژاد و در زمان دولت آقای خاتمی. برای من اهمیتی نداشته که دولت دست چه گروه سیاسی چه اشخاصی هست، دغدغه آموزش و پرورش که سیاست بردار نیست، یک امر تخصصیه. حتی با آقای هاشمی رفسنجانی مفصل من در این باره صحبت کردم، ایشون می‌فرمودن خب کاری نداره اینها رو بیاید مثلا یه فکری بکنیم درستش کنیم. گفتم چرا، تو خیلی کار داره، به این سادگی درست شدنی نیست. حتی ایشون هم یه کمی بعید به نظرشون میرسید چرا فلان حرف‌های روشن اینقدر بهش بی‌توجهی میشه. و دولت‌هایی که خیلی دغدغه دینی مذهبی هم داشتند و ابراز می‌کردن هم به نظر من ناشنوا بودن برای مبانی تحول در زمینه آموزش پرورش و تعلیم و تربیت در کشور فرقی نمی‌کرد با دیگر دولت‌ها. به حدی که بعضی از دولت مردان آقای رئیسی به شدت از من گله‌مند بودن که شما چرا انتقاد میکنی از دولت؟ گفتم کی من انتقاد کردم؟ گفتن که شما آموزش پرورش رو داری انتقاد میکنی؟ من میگفتم اصلا صحبتم به مثابه انتقاد نباید تلقی بشه، یک راهیست که ما باید بریم، درش تردیدی نیست. حالا فکر میکنید در این گفتگوها من چی به دست آوردم؟ فقدان دانش، قدرت داوری برای صحت کلام شما رو وقتی نداشته باشن با دعوا که کار پیش نمیره که. وقتی قدرت داوری برای نقد، برای یک حرفی که مثلا میتونه مبنای تحول باشه، وجود نداشته باشه، دیگه اصلا نوبت به بحث مدیریتی نمیرسه. و حتی جایگاهی که بخواد این داوری رو بکنه، این دانش ورزی رو اون جایگاه داشته باشه. حتی ما جلساتی داشتیم با دوستان پژوهشگاه آموزش و پرورش که کتاب‌های درسی بر چه مبنایی تنظیم بشه، بلافاصله در دومین جلسه گفتن خب اینا دیگه به ما ربطی نداره، اینا باید بره شورای عالی آموزش و پرورش. خب شورای عالی آموزش و پرورش قدرت داوری علمی در این زمینه ها رو دارن، بعضی از اون اعضای گرامی خودشون باید آموزش ببینن، چجوری میخوان داوری کنن که این حرفا درسته یا غلط. و البته جلساتی هم در این زمینه تشکیل نشد با چیزی به نام شورای عالی آموزش و پرورش. خیلی از دوستان از ما گله‌مندن به خاطر اینکه ما به این موضوعات داریم میپردازیم، ولی امیدوارم گفتگوی دانشورزانه، هیئت اندیشورزی در واقع تشکیل بدیم، و من این جلسه رو هم به مثابه هیئت اندیشورزی میدونم، گفتگوی دانش ورزانه درباره تحول زیاد بشه در جامعه. اساتید شما، خود شما که اساتید آینده این کشور هستید، بیشتر درباره این موضوعات بیاندیشید. کسانی هم که اداره فکری میکنن آموزش و پرورش رو پیغمبر نیستن. اگر پیغمبر بودن، پیامبر اکرم موظف بود به مشورت کردن با مردم. اگر پیغمبر باشن، 10-20 سال بیشتر از شماها درس نخوندن. ولی پیغمبر تفاوت درس خوندنش از زمین تا عرش گردون بود. ولی به مردم میگفت اشیر و علیه، به من نظر بدید. و مشهور شده بود این خصلت پیغمبر که چقدر نظر میگیره از دیگران. و بعد از رسول خدا علاقه داشتن مردم رئیسی داشته باشن که نظر نگیره از مردم، کارا راحت‌تر پیش بره، کارا محکم‌تر پیش بره. و از امیرالمومنین گله من بودن که تو هم به شیوه رسول خدا هی منتظر حرف مردمی. و خوارج حرفشون این بود که ما یک خلیفه‌ای می‌خوایم مثل فلانی که اینقدر مثل شما نباشه، که حالا من دیگه جزئیاتشو توضیح ندم. نه، آموزش و پرورش هم بالاخره تدبیر کنندگان تحول در آموزش و پرورش یقینا پیغمبر نیستن. پیغمبر باشن هم خفض جناح باید بکنن، بشنون. از حوزه و دانشگاه فرقی نمی‌کنه، موضوع مشترک حوزه و دانشگاه است. ما اگر در دانشگاه در تولید دانش ضعف داریم، در حوزه هم همینطور. البته عرض کردم در هر دو جایگاه علمی هم اقدامات شایسته‌ای صورت گرفته که امیدواریم نتیجه بده، ولی دغدغه دائمی شما هم باشه و هست که اینجور جلسات رو تشکیل دادید و تشکیل خواهید داد. بعد از این دو مقدمه درباره ضرورت و معنای تحول و یا نیاز به دانش برای تحول، یکی دو نمونه عرض بکنم که ما در چه عرصه‌هایی نیاز به تحول داریم. ما در عرصه تعریف مدرسه نیاز به تحول داریم. مدرسه اولاً، این که بگیم کدوم مفهوم اوله کدوم مفهوم دوم، خیلی تغییرات ایجاد میکنه و اینها همون نکاتی است که میشه سرش مفصل گفتگوی علمی کرد. اولا محل تجربه توسط دانش آموزان، تجربه توسط اداره کنندگان تعلیم و به تجربه رساندن، محل تجربه زندگی جمعی است برای یک انسان. مدرسه اولا محل تربیت دینی و مذهبی نیست. او در جریان، او یعنی متعلم، متربی، در جریان تجربه یک زیست جمعی به ضرورت دین و دینداری میرسد و الا فلا. ما بهترین حرفای خوب رو در کتابهای دینی آموزش پرورش نوشتیم. حرفای غلطی نیستن اونها. اثرش هم دیدیم. کمترین اثر بوده. نه تنها کمترین اثر بوده، بلکه نفرت هم ایجاد کرده از دین. من میتونم از بزرگی سخنی عرض بکنم اینجا که تعلیمات دینی در آموزش پرورش اثری جز نفرت نداره. ولی خب برای اینکه جنگ مغلوبه نشه و دیگه زیاد حاشیه پیدا نکنه، منبع این سخن و داوری رو عرض نمی کنم. خب، مدرسه اولا محل تجربه زندگی جمعی است. ما هر جامعه ای می خواهیم، مدرسه محل تمرین و محل تجربه آن است. ما هر جامعه ای می خواهیم، مدرسه محل تعلیم آن است. به تعبیر بهتر، ما هر تمدنی می‌خواهیم و اگر تمدنی که ما به سوی آن می‌رویم متفاوت است با تمدن و هزاره غربی که امروز بر جهان مسلط است و این همه جنایت می‌کند، اگر تمدن نوینی که ما می‌خواهیم با این متفاوت است. بعضیا که تمدنی نمی‌خوان و همینو می‌خوان منتها با اصلاحاتش انجام بدن، اونا که از بحث ما خارجن. اگر دنبال تمدنی نوین هستیم، مدرسه بنیانگذار تمدن نوین انسانی است که ما معمولا بهش میگیم اسلامی. این اولین تعریف مدرسه است. مدرسه رو نباید تقلیل داد به دو مفهوم: تعلیم یعنی تقویت هوش نظری، تقویت هوش علمی برای اندوختن یک سلسله گزارش های علمی که بعداً او کارمند این علم بشود. مدرسه را نباید تقلیل داد به مفهوم تربیت فردی، نه تربیت اجتماعی، که اکثرا هم من میبینم وقتی از کلمه تربیت استفاده میشه تربیت فردی رو میگن. پس مدرسه میشود محل تعلیم یا تعلم، دیگه از چه زاویه نگاه بکنیم، زیست اجتماعی و تجربه آن، که طی یک تجربه باید این زیست اجتماعی آموخته بشود تا بنیانگذاری بشود، بفرمایید، آن تمدن نوین اسلامی. شما از روی یک مدرسه می توانید جهتگیری تمدنی و الگوی تمدنی اون جامعه رو کشف بکنید. هر چه اشکال در جامعه وجود داره، این اشکال در مدرسه آموخته شده. و اگر کسی بگه که نه ما حرفای خوب تو مدرسه می زنیم ولی بچه‌ها خوب گوش نمی‌کنن، بعداً میان تو جامعه با اینکه دیپلم یا مدرک بالاتر گرفتن رفتار غلط می‌کنن، اگه کسی این حرفو زد، بدونید نه فلسفه نه معنای تعلیم و تربیت متوجه نشده. اصلا محالی هم چیزی. آن سخن بجا نگفته ای. بله نتیجه خواسته ای. از او خواسته ای که انسان قانون مداری باشد. بعد میآید در خیابان قانون را رعایت نمی‌کند. خب مگه با خواستن شما تعلیم قانون رعایت کردن اتفاق میفته؟ با توصیه شما معلم نازنین مگه قانون مداری رخ میده؟ نه، ما به بچه ها گفتیم خدا هست، خدا خوب است، خدا پرستی خوب است، ولی خب بچه ها می آیند در جامعه تحت تاثیر فرهنگ غلط اجتماعی قرار می گیرند، غلط فرهنگ غلطی که در جامعه هست نه اجتماعی، و بعد آدم های مثلا بی دین و بی خدایی می شوند. نه، اینا شوخیه، اینا حرفای غیر عالمانه زدنه. بله شما تو مدرسه نتیجه رو ازش خواستی، نتیجه خداپرستی بوده، ولی بهش نگفتی که به چه انگیزه خداپرست بشه. بعد ما یک انگیزه غلطی رو معمولا برای خداپرستی به بچه ها میدیم. بله گفته میشود که معلم میخواهد، دوست دارد همه دانش آموزان دانشمند بشوند، ولی خب میدانید که معمولا نمیشود. خب پس تعلیم و تربیت نقشش چیه؟ ما به عنوان معلم گفتیم ریاضی را بیشتر بخوانید، جدول مندلیوف را بهتر حفظ کنید، در آزمایشگاه بیشتر توجه کنید. خب نکردن، چه کنیم؟ نه، معلوم میشه ما نتایج رو از بچه ها مطالبه کردیم بدون اینکه فرایند تعلیم و تربیت برای دانشمند شدن رو اونجا محقق کنیم. هم برای تعلیم هم برای تربیت زندگی جمعی حرف اول را میزند. مقررات آموزش پرورش اجازه نمیدهد زندگی جمعی در مدرسه شکل بگیرد. مقررات اندیویدوالیستی است. ما یک حرف مضحکی رو به شما عرض بکنیم، خبر خنده‌داری است، اما شما دیگه تحمل بفرمایید. مثلا ما امتحان‌ها رو فردی میگیریم، نمیگیم جمعی بشینید این مسئله رو حل کنید. خیلی جالبه. حتی من شنیدم در دانشگاه هم اینطور است و در حوزه هم شنیدم هم اینطور است. چرا؟ مثل این که کسی از گذشتگان ما در دور نظر ابوالفضل العباس کرده است که ما تمام مسائل خود را برای اینکه اکثریت مطلق دانش آموزان دانشمند نشوند به کار ببنده. این نظر باطله اگه کسی هم نظر کرده. بعضی ها اصلا دنبال قفل و جادو اینا میگردن، میگن زندگیم درست نمیشه، میرن دنبال جادو. من نمیدونم چرا کسی در آموزش پرورش دنبال جادو نمیگرده که آقا یه جادویی شدیم ما، یه جایی بستن برامون، زیر خاکی گذاشتن، و الا این که مثلا تجربه عادی بشر امروزه میگه که زندگی جمعی 78% در مدرسه موجب خلاقیت میشه، رشد خلاقیت، و بچه ها زندگی جمعی نداشته باشن 11%. این فهمیدن این و اجرا کردن این اگر دانش بخواد، این که هست، باور کنید من اعتقاد دارم جادو کردن. نه من بلد نیستم این چیزا رو. با جنیان میبندند و وردی میخونن، یه جایی زیر خاک میکنن، نمیدونم شاید. حالا این حرفا دانستنش که همین معلمای آموزش پرورش، همین تعلیم تربیت یا همین روانشناسی تعلیم تربیت به این چیزا رسیدن. ما هم شغلمون اینه دیگه، خب چرا اجرا نکنیم؟ اصلا حرفش هم نیست. اینجاست که آدم میگه تحول. اولین موضوعی که باید درش تحول ایجاد بشه مدرسه است. مدرسه محل تعلیم نیست. وقتی بگیم مدرسه محل تعلیم است و تعلیم را به معنای بارگذاری دیتا در حافظه هارد کامپیوتر تلقی بکنید، خب این دیگه بدترین صورت تعلیمه. یا بگیم مدرسه محل تربیت است. حالا من یه دعوایی رو نمیخوام راه بندازم، شما میدونید کلمه تربیت کلمه انسانی نیست. حالا درسته خیلی فخیم و ارزشمند ازش یاد میشه و معنای خوبی ازش اراده میشه، ولی نمیدونم یه کلمه ای که اگر بهش دقت بکنید یک ناسزایی بیشتر نیست چگونه است که اینقدر محترم شده است. تربیت برای تأثیرگذاری بر موجود زیشعور نیست، مثل تربیت بدنی. و در ادبیات دینی هم هیچگاه از تربیت به عنوان تأثیرگذاری روحی بر یک انسان مستقل و آزاد استفاده نشده است. مثلا کلمه عربی دیگه میتونستن بگن که مثلا پیامبران مربیان جامعه هستن، امامان مربی هستن. اصلا سابقه نداره تو ادبیات دینی همچی کلمه. چرا در ادبیات قدیم عربی تربیت مربی به مادری گفته میشد که طفل شیرخوار دارد؟ خب بله اون زیشعور نیست، همه کاراشو مامانش باید انجام بده. باید جاشو تمیز کنه، باید اصلا اون بچه نمیفهمه چی میخواد، نمیتونه حرف بزنه، مادر با این جز لالایی گفتن و یه حرفای نامفهوم چیزی نمیگه. کلمه تربیت مال مادر است نسبت به طفل شیرخوار. بعد این چی شد اخیراً باب شد تو این چند دهه اخیر؟ به خاطر اینکه در غرب نگاه به انسان یک نگاه فخیم ارزشمند اسلامی نیست. بعضی جاها ما اینو میگیم، میگن رب، پس چرا در قرآن زیاد آمده؟ میگیم آقا رب ربابه است، تربیت میشهش ربابه است. ولی ربم باشد، خدا میتواند با انسان رابطه جبری داشته باشد، کما اینکه بسیار از مقدرات ما را خدا جبرن برای ما تنظیم میکند. ولی به پیغمبرش میگوید لست علیهم مسیطر، تو بر اینها سیطره ندارید. بعد ما اومدیم فارسیش کردیم، مشکل زبان عربی نیست و این کلمه گفتیم گذاشتیم پرورش. پرورش هم نگاه میکنیم یه استعمالش دقیقا استعمال تربیته. به همین دلیل شما میگی پرورش گل و گیاه، پرورش اندام، پرورش دانش آموز. آقا این پرورش گل و گیاه چی شد؟ اینکه شعور نداره که گل و گیاه، اندام که شعور نداره که. میگه ای بازوی من قوی شو، من به تو میگویم قوی شو، بدان که قوی شدن. حرف نمیزنی باش، هر حرکتش میدی تا این قوی بشه. بعد این پرورش رو چجوری آوردی گذاشتی توی سر این انسان هم گذاشتی؟ ضمن این که حالا من میخوام بگم تو بحث الفاظ نمیخوایم گیر کنیم ما، ولی تو الفاظ هم ما گیر داریم. البته این مبنا داره که چی شده اومده توی آموزش پرورش ما. ما قبلا ادب داشتیم. ادب فرقش با تربیت چیه بماند. و جالبه من به شما بگم دار و تعدیب یا کلمه ادب میدونید که الان کجاست؟ مال زندانهای و بزهکاران نوجوانه. ادب که مال رسول خدا بود و امیرالمؤمنین فرمود انا ادیب الله و علی ادیبی، من ادب شده به دست خدام و علی ادب شده به دست من است، رفته برای بزهکاران. پرورش که مال گل و گیاه بود و حیوانات، اومده برای آموزش پرورش. یا تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل، تقریبا از زمان طاغوت چیزی عوض نشده. ما همین پرورش رو اومدیم گفتیم یه معبی پرورشی هم بگذاریم. غرض خوبه ها، ولی طرح و برنامه خوب نیست، تعبیر مناسب نیست. اینجا آخرشه دیگه، بالاخره اینجا دانشگاهی است که آخر آموزش پرورش از نظر اندیشه ورزی و تولید علم اینجا باید پخت و پز بشه. بعید میدونم ما جای دیگه ای داریم دانشگاهی که بخواد مثلا امثال این دانشگاه، دانشگاه فرهنگیان، بخواد به این موضوعات عمیق و کلان بپردازه. نه خب ما نمیریم تو جامعه شعار بدیم بگیم مرگ بر پرورش، پرورش چیست، تربیت را به دور بیان. نه خب معلومه بسیاری از افراد صالحی که از کلمه تربیت و پرورش استفاده کردن غرض دیگری داشتن. ما هم که نمیخوایم اذیت کنیم، ولی موقع دقت که میشه، دقت علمی، آدم باید حساب شده حرف بزنه و بعد باید تاریخش هم مطالعه بکنه از کی این کلمه آمد. ما مدام با شاگردان آقای جان دیویی مناقشه داشتیم سر کلاس تو روانشناسی تعلیم و تربیت. وقتی تربیت رو معنا می کردن، بالاخره به اساتید خودمون ثابت کردیم این که همون تعلیمه. چرا اضافه میکنید این کلمه ای رو؟ که حالا بگذاریم، من الان نمیخوام وارد اون بحث بشم. اگر خواستید یه وقت دیگه ای در این باره بیایم با هم دیگه گپ بزنیم و بگیم این چه عوارضی داره که ما تربیت را تعلیم ندانیم. اینجوری هم تعلیم را خراب کرده ایم هم تربیت را. اگر تربیت را تعلیم ندانیم چه میشود؟ تعلیم را با تلقین متفاوت یکسان خواهیم دید و نزدیک. ما باید ذهن فرد را تربیت کنیم و اگر تعلیم تربیت کردن ذهن فرد هست، در همه موضوعات، حتی موضوعاتی که ما اصطلاحا بهش میگیم تربیتی، باز همین روش باید اجرا بشود. پس دل و دلبر به هم آمیته بینم، ندونم دل کی و دلبر کدومه. بالاخره تعلیم و تربیت میشه یکی در یک نگاه دقیق علمی، کما اینکه به پیامبرم فرمود فقط تعلیم بدهد. و البته تزکیه که معناش با تربیت کردنی که ما میگوییم متفاوت است. بس اولین تحول، تحول در تعریف مدرسه است. دومین تحول، تحول در نقش معلم است. معلم در مدرسه چه می کند؟ معلم همان مدیر مدرسه است در کلاس که فرایند تحصیل علم و تفکر و اندیشه ورزی و مسئله یابی و مسئله حل کردن دانش آموزان را طی یک زندگی جمعی مدیریت می کند، رهبری می کند. اینجا معلم معنایش به ولایت نزدیکتر می شود تا به امری مثل مدیریت، آن هم مدیریت ماکس وبری. چرا در جامعه اینقدر رشوه هست؟ چون در کلاس حضور و غیاب به عهده ناظم مدرسه است با بروکراسی ماکس وبری. بله دیگه. چرا نماز نخوندن اینقدر توی مدرسه های ما، بین دبیرستانی های ما رواج داره؟ چون نوع زندگی اجتماعی ما بر اساس بروکراسی قدیمی ماکس وبریست. اون بروکراسی مبنای انسانیش چی بود؟ انسان جز با کنترل و تشویق و تنبیه فوری به نظم در نمیاد. ما نظرمون چیه؟ ما در مورد انسان چجور دیگه فکر میکنیم؟ شاید اولین اندیشمندی که بیشترین حرف رو در این زمینه گفت تو جامعه ما، حتما میدونید شهید بهشتیه. من اصلا تعجب میکنم ایشون چقدر خوب توجه پیدا کرده بود به مسئله، مسئله آزادی در تعلیم و تربیت رو برید ببینید ایشون چقدر بهش میپرداخت. بعدی که زمان خودش به شهید بهشتی میگفتن لیبرال، و ما البته اعتنا نکردیم. نقش معلم چیست؟ تنظیم کننده روابط دانش آموزانی که میخواهند طی یک زندگی جمعی به رشد علمی برسن. این تحول میخواد دیگه، این چیزی که الان هست مثلا پدر و مادر انتظارشون از معلم این نیست. پدر و مادر میان پدر و مادر معلم رو در میارن اگر معلم دیکتاتوری نکنه بر دانش آموز. ما یه بار بوروکراسی و دیوان سالاری آموزش پرورش رو به نقد کشیدیم، زمان دولت آقای روحانی بود، در دولت اولشون خیلی هم فریاد زدیم. وزیر آموزش پرورش از ما دعوت کردن که یه جلسه ای داشته باشیم، بالاخره ایشون وزیرن، احترامشون بر ما واجبه. من رفتم خدمتشون و دقیقا انتظار داشتم که ایشون ناراحت شده باشه یا حرف ما رو قبول داره، بگه این چه حرفی بود زدی، درست حرف بزن، یا مثلا اینقدر داد نزن علیه ما، یا این کسا حرفتون غلطه، یعنی که چی میری. من ذهنم اینجوری بود، دیدم که ایشون میفرماد که ما میخوایم این کار رو بکنیم، پدر مادرها نمیذارن. یک کمی ما در دبستان موفق شدیم این کار رو بکنیم، ببینیم عوارضش چیه. بعد شما میگی تو دبیرستان بیشتر بگو آقا، بیشتر بگو. چه خوشحال شدم من از این وزیر، تا من خوشحال شدم ماه دیگه ایشون رو برداشتن. بالاخره ما هم نمیدونیم چه خاصیتی داره این خوشحالیم. و دوباره اوضاع، حالا نمیدونم ایشون چه طرحی داشت برای ایجاد این تحول و آیا اصلا میتونست یا نه، یا باید میرفت تو شورا، و تو شورا من چنین نظریه پردازهایی اصلا ندیدم. خب وقتی ندیدم باید چیکار کنم؟ ما شاید ما اطلاع نداریم، بهتر از ما بلدن این چیزا رو. نقش معلم باید تغییر کند. و بعد از بعد از تحول در تعریف مدرسه، بعد از تحول در نقش مدرسه، در نقش معلم و تعریف معلم در مدرسه، که معلم نباید خودش رو، دیدید اخیرا بابی باز شده به نام معلم فردی، میره مثلا سر خونه چی بهش میگید؟ معلم خصوصی. احسن خصوصی، اونی که عمومی، آدم یاد حمام عمومی و خصوصی میفته که توی حمام عمومی هم در یکمی پشت همدیگه رو میکشیدن، یه زمانی یکمی از جامعه انسانی خبری بود، ولی اینجا شاید خیلی از اوقات معلم به دانش آموز با اون حرف نزن. آقا اینا اومدن با هم حرف بزنن، بذار حرف بزنن با هم، و طی این حرف زدن هایی که بچه ها با هم دیگه دارن تعلیم و تربیت رخ میده. حرف نزن، مادرش هم میگه اینو به کسی ندی، این تغذیه رو میبری هی نده به اینو اون بخورن. تمام مساعی خودمون رو به کار میگیریم، حیات اجتماعی رو از این انسان بگیریم. چقدر زحمت میکشیم، متاسفانه میدونید این زحمات نتیجه نداده و شما بچه های خوب تربیت شدید، یعنی همه جا مؤثر نبوده. مثلا 4 تا آدم حسابی از همین آموزش پرورش در اومده، از شهید حجاجی ها گرفته تا خود شماها. یعنی همه شما آدمای خوبی هستید دیگه، چجوری در رفتید از این همه؟ بعد انجمن اسلامی را انداختید تو دانشگاه. حالا اینکه پدر مادرها آموزش پرورش تمام تلاششون رو کردن که شما زندگی جمعی بلد نشید، ولی متاسفانه موفق نشدن، شما رسیدید به اینکه با انجمن اسلامی را بندازید. خیلی جالبه. بعد بنا بود مساجد ما هم موفق بشن در این که زندگی جمعی یاد بدن. مساجد رو هم مردم مثل اتوبوس شرکت واحد سوار شدن و پیاده شدن رفتن. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، چجوری از ایسکا پیاده میشن میرن، از مسجد پیاده میشن میرن. آقا شما بنا بود ببخشید اینجا یه سرودی خوندید، مثل اینکه الان شما ابتدای جلسه یه قرآنی خوندید. این قرآن ابتدای جلسه بود، بعد که قرآن تموم شد همه نشیم بریم، میگه آقا جلسه چی شد؟ میگه قرآن خوندیم دیگه. آقا این قرآن آغاز جلسه بود، نماز هم همین حکم داره در مسجد. میدونید که لابد میدونید، نمیدونم میدونید یا نه، تو محلتون مسجد درستابی هست یا نه؟ برخلاف ببینید مسجد، مسجد محل تمرین زندگی جمعی است. نشد رفتن مدرسه درست کردن، اونجا هم نشد، بالاخره هی نشده دیگه تا حالا. و مسئولیت مدیران و ناظمان مدرسه هم دوباره ایجاد همین جمعیت است، ایجاد همین زندگی جمعی است، ایجاد تحصیل علم به صورت زندگی جمعی است. شما برید آزمایش هایی که برای ایجاد خلاقیت علمی صورت گرفته رو برید مطالعه بکنید، ببینید عرض بنده درست هست یا نه. و البته حرفای دینم که کاملا مشخصه. تحول دیگر که باید رخ بدهد در محتوای دروس است. حالا من در مورد محتوای دروس توی درس های دیگه نظر نمیدم، اگرچه اگر نخوردیم نون گندم دیدیم دست مردم. من الان یه خاطره به شما بگم، لااقل 20 نفر از همکلاسی های طلبه ما در کلاس روانشناسی که برای ما گذاشته بودن اینو شاهدن. دوستان من دقت کنید، یک آقای استاد روانشناسی و استاد روانشناسی که دانشگاه تهران، نمیگم اسمشو نمیگم، ولی این پیرمرد رو اگه خواستید، خیلی حساس بودیم که حرف من درسته یا نه، میتونم معرفی کنم، برید از خودش سوال کنید. ایشون روانشناسی فیزیولوژی به ما درس میداد. روانشناسی فیزیولوژی دیگه اصلا به بحث‌های ماها اصلا نمیخورد. سخت‌ترین بخش روانشناسی هم همین روانشناسی فیزیولوژیه که مسائل پزشکی کاملا، بخشی از آناتومی همین بچه‌های پزشکی رو میخونند و اینا و نکاتی از این قبیل. ایشون برای ما درس میداد، بعد کتاب رو هم همینجوری دستشون گرفته بودن، میگفتن ببینید این نقشه رو، غلاف میلین توضیح میدادن برای ما و رشته های عصبی اینجوری پیام رو منتقل میکنن. ما میگفتیم آیا استاد این چیزه، ایش که شما دارید توضیح میدید تو این عکس نیست. میگفت نه دقت کنید، کتاب مال خودش بود، چاپ دانشگاه، کتاب درسی دانشگاه بود، خودش هم نوشته بود. آقا ما 7-8 مرتبه رفت اومد، گفتیم آقا این نشون نمیده، یعنی ما شما یه چیزی داری میگی، یه چیز دیگه است. آخر سر شک کرد، یه نگاهی کرد که ما چرا اشتباه میکنیم. بعد یه دفعه نشست و گفت آره من سالهاست اینو دارم تدریس میکنم، هیچ دانشجوی من نگفته. ربطی هم به بحث ما نداشت. آقا ما گیر میدیم به متن. آخه ما طلبه ها توی حوزه خیلی گیر میدیم به متن و متنی هستیم، لفظی هستیم، اصول الفاظ داریم توی اصول فقه، با لفظ خیلی درست حسابی برخورد میکنیم. حالا نبینید بعضی وقتا ما طلبه ها رعایت نمی کنیم، همجوری تربیت و اخلاق و تقوا اینا رو عمر ماسمالی می کنیم، یکی می گیریم. ولی اونجایی که جای فقاهت باشه، عالم جماعت تو حوزه از لفظ نمیگذره، تا ریشه‌شو در نیاره ازش عبور نمی کنه. هیچی آقا ایشون تغییر کرد کتابش، گفت اینو من باید بازنشر بکنم. بعد دیگه از جلسات بعد خیلی از ما تعریف میکرد، میگفت شما چجوری آخی گوش میکنید؟ میگفت آقا ما طلبه ایم دیگه، بالاخره لفظ و نسبت بهش حساسیم و این بازی ها در میاد. مثلا شما میبینید کتاب های دینی در آموزش و پرورش، فکر کنم 12 سال اینجوریه، اسمش چیه؟ هدیه های شما نکنه هدیه آسمانی خوندید؟ پیام های آسمانی یا هدیه های آسمانی؟ میدونید القائش چیه دیگه؟ هدیه چیز ضروری که نیست، هدیه است، ضروریه. القاء غیر ضروری بودن داره، آسمانی هم القاء غیر زمینی بودن و غیر واقعی بودن داره. حالا حساب کن 12 سال مخ اینو تلید میکنن، این هدیه آسمانی و پیام آسمانی است. یعنی برو زندگی تو بکن، به فکر نون باش که خربزه آبه. حالا هی توش حرفای مهم بزن. آقا عنوان برچسب مهمه. ای هدیه آسمانی این. از عنوان شروع کن تا محتواش، که کاش محتواش همینقدر ایراد داشت. میاد میگه که مصالح و مفاسد خود را بسنج، تو باید به سعادت برسی و راه سعادت این است. و شما خودتون دانش آموز بودید دیگه، از دانش آموزیتون عمر زیادی نگذشته. واقعا یه دانش آموز 14-15 ساله به فکر سعادت خودشه. از شما بگید من چگونه به کمال برسم. یه پیرمرد 40 ساله نشسته این کتابو نوشته برای اون 40 سال بغل دستی خودش که جفتشون دارن بازنشسته میشن. آقا این ادبیات سنش 40 سال بیشتر از این بچه‌ای که داره میخونه. بچه دنبال چیه؟ آقا ما اصلا اسلامی هم حرف نمیزنیم، میگیم بر اساس روانشناسی رشد پیاژه یهودی. ببینیم بچه چی میخواد الان با زبون اون حرف بزن. نظر که نکردی، نظرم کرده باشی حرفی بزنی که بچه نفهمه، نظرت باطله. الان این دنبال چیه؟ دینیش که ما تخصص داریم هیچیشو قبول نداریم، خیلی کم، خیلی کم. حالا غیر دینیش هم ما میتونیم در اون زمینه ها چون یه کمی علوم انسانی خوندیم صحبت کنیم. از تاریخ بچه چی میفهمه؟ مثلا رشد شناختی این بچه برای مطالعه تاریخ، مطالعه تاریخ پادشاهانه؟ چرا به مدل دیگری تاریخ نمیگیم؟ اون وقت جالبه، میرن پیش تاریخی ترین اندیشمندان میگن کتاب تاریخ بنویس. آقا ایشون علم تاریخش قویه، روانشناسی رشد که نخونده که بدون کدوم قطعه تاریخ برای کدوم سن مناسبه. میرن پیش مفسرین قرآن لابد میگن شما بیاید قرآن مدرسه ما رو بنویسید. خب ایشون روانشناسی رشد خونده که الان کدوم آیه سال اول ابتدایی، کدوم آیه سال دوم، کدوم آیه سال سوم. کتاب های شما اینجوری نوشته شده؟ شما که درس خوندید تو دوران دیپلم آموزش پرورش، کسی در آموزش پرورش هست دفاع کنه؟ میگه ما اینو بر اساس روانشناسی رشد نوشتیم. من گفتگو کردم، حالا من دارم گزارش به شما میدم. خب این بی‌انصافیه، خیلی بده. پس در محتوای کتب درسی و اینکه این دانش آموز متناسب با سن خودش و متناسب با آن زندگی جمعی که دغدغه اول اوست، ما باید محتوای درسی رو تازه شروع کنیم به تنظیم کردن. مبانی تنظیم محتوای درسی ما مطابق با روانشناسی تعلیم تربیت و روانشناسی رشد غالبا نیست. حالا تا اونجایی که بنده خبر دارم، شاید شده باشه و من خبردار نباشم. در 3 جهت ما نیاز داریم به تحول: در تعریف مدرسه، در تعریف نقش معلم و در تدوین کتب درسی. هر 3 متناسب با طبع این جوان. کلم الناس به قدر عقولهم. حالا این تحول باید توسط چه کسانی صورت بگیره؟ لابد دیگه اگر شعارش داده بشه، حرفش زده بشه، افراد متناسب با خودش رو هم پیدا خواهد کرد انشاءالله. و شما سعی بکنید که طرحی نو در اندازید و آموزش پرورش و کلاس و مدرسه و همه اینها رو یه فرصتی بدونید، تو دانشگاه فرصتی بدونید برای اینکه خودتون برید فراتر از این درسایی که بهتون میدن مطالعه کنید. الحمدلله الان ببین هوش مصنوعی میاد کمکت میکنه دیگه. قبلا میگفتم اینترنت دیگه، بعد از امسال بگیم هوش مصنوعی هم میاد کمکت میکنه. و میبینید که دانش فقط محدود به این کتب درسی نیست و ان شاء الله دانش آزاد بشه از دانشگاه و حوزه. یعنی حوزه به معنای اون جریان رسمیش. در زمان امام زمان علیه السلام اینجور میشه دیگه، میفرماد تو روایت خانوم خانه‌دار تو آشپزخونه نیاز به یه فتوایی داره، زنگ نمیزنه سوال کنه، خودش اونجا مجتهد، یه مراجعه میکنه به متن، فتواشو در میاره. این روایته، یعنی یه علم دینی هم از اون چارچوب رسمی خاص آزاد شده. و میدونید که ترجیح داره آدم مقلد نباشه در مسائل احکام و خودش بفهمه چیکارات بکنه. این توصیه است. خب دانشگاه هم همینطوره، در چارچوب دانش. ما که در حوزه و دانشگاه هیچ وقت تو چارچوب نبودیم، خودمون رفتیم خوندیم. من کتاب جامعه شناسی و علوم سیاسی بیشتر روانشناسی که رشتم بوده خوندم، یعنی تعداد کتاب هایی که تو اون زمینه خوندم بیشتر بوده، چون نمیتونستم رها کنم. وقتی میخوام از دین با جامعه حرف بزنم، جامعه از من انتظار داره بفهمم چی میخوام بگم. و متاسفانه بیشتر از این دوتا کتابم از اقتصاد مطالعه کردم. وقت میرم از اقتصاد حرف میزنم، بالا میمونم میگن آخونده شما به اقتصاد چیکار دارید؟ من در مورد اقتصاد حرف میزنم، بچه های جامعه شناسی حزب الله علیه من مقاله میدن. یا ای بابا تو رو خدا، بیاد با هم مباحثه کن، خودت هم برو اقتصاد بخون. چه اشکال تو کی گفته تو فقط جامعه شناسی بخون؟ آزادیم ما، آزادی خودتون استفاده کنید. شما هم برو روانشناسی هم بخون. آقای دانشمند حقوق، شما هم روانشناسی بخون. چه اشکال داره؟ بدبخت کردن حقوقدانانی که روانشناسی نخوندن این کشور را. و شورای نگهبانم میدونید دیگه، 6 تا چند تا عضو حقوقدان داره. خب مثلا شما الان اگه روانشناسی خونده باشی حق اعتراض نداری که آقا یه روانشناس هم بذارید اونجا که می آقا این روان پریش نباشه اومده اینجا داره میخواد کاندید بشه، رفتار دفاعی داشته باشه، پدر مملکت در میاره. بله بله، روانشناس هم بشه چه اشکال داره؟ حالا مگر اینکه بگیم فقها بناس روانشناس هم باشن، اللهم الا ان یقال، حرفی میزنی ها. حالا باشه که خیلی خوبه، ولی میخوای ببینی این شخصیتش، کاراکترش به درد مدیریت میخوره نه؟ اینا کی باید بگه؟ یکی باید بگه دیگه، نهادهای امنیتی که خلافای امنیتیشو میگن. یه تستی هم یه جایی بده آقا ایشون حوصله اداره جلسه نداره، تو جلسات دیکتاتوره. خب نباید بذارید ایشون برای رئیس ریاست اینجا، مثلا عرض میکنم. ما بسیاری از اوضاعمون که میبینید الان بازگشتش به دانشی است که خود ما نمیریم به سمتش، و انشاءالله دانش جامعه ما این تحول رو پیدا بکنه که هرچه بیشتر دانشی بشه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.